سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم دسامبر 2025 و 15 آذر ماه 1404. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی. بعد من در واقع تیتر یا عنوان یا سرفصل منابع مختلف، روزنامه ها، مجلات و غیره و غیره رو یادداشت کردم در عرض این دو هفته. اینا رو من میخونم و برای هر کدومشون توضیح میدم تا ببینیم جهان به کدام سو میرود بر پایه این اخبار. برای اینکه واقعا در عرض این دو هفته گذشته وقایع زیادی صورت گرفته و بعضیاش تعیین کننده است. حالا راجبشون صحبت میکنم و واقعا میشه بر پایه این کاملا گفت که به اصطلاح جهان به کدام سو میرود. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های مالی از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 2250 دلار، از شهر رشت 200 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از بندر انزلی 50 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 یورو، از دسفول 20 دلار کانادا، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از دیرفیلد بیچ در فلوریدا 200 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار و از آرهوس در دانمارک 25 دلار. بنابراین میرم روی اخبار و بعد امروز میخوام یه مقدار بعد از اینکه اخبار رو دنبال کردیم که جهان به کدام سو میرود، مقاله فوق العاده جالبی که برای من واقعا تازگی داشت از عرض شود که آلفرد مکوی که استاد دانشگاه ویسکانسین هستش در شهر مدیسون، مطلب تازه‌ای رو مطرح کرده. برای اینکه من اینجا راجع به صعود و افول امپراتوری ها از زبان پال کندی صحبت کردم که مثلا علت افول امپراتوری ها رو در گسترش نظامی در اساس یا گسترش سرزمینی امپراتوری ها نسبت به قدرت اقتصادی و سیاسی درونی خودشون. اینا بهش میگن اوور استرچ، یعنی گسترش بیش از حد و بیرون از توان اون امپراتوری. در واقع به اصطلاح تئوری پال کندی اینه که علت افول امپراتوری ها بر سر اینه که میان به عظمت میرسن ولی بعد گسترش پیدا میکنن بیش از توان اقتصادیشون و مسلماً به اصطلاح توانایی های دیگه شون. از جمله آلفرد مکوی میاد و از جهت محیط زیست که به اصطلاح محیط زیست، من این برام واقعا تازگی داشته. اینه که مقاله رو برای عزیزان میخونم که ببینن این چیز تازه‌ای بود که به اصطلاح مطرح شد. بنابراین اخبار رو من از چهارشنبه 26 نوامبر شروع میکنم و میریم تا به امروز. مقاله در نیویورک تایمز که برای من واقعا جالب بود، آقای راجر کوهن که در واقع خبرنگار نیویورک تایمز الان سالهای ساله در اروپاست، یه آدم صهیونیست دستراسی که یکی دوتا سفرم به ایران داشته، قبلا راجب من بهش صحبت کردم، از جمله 1388 موقعی هاشم رفسنجانی خطبه نماز جمعه رو میخوند، همین راجر کوهن اومد به دانشگاه و با چند نفر از سران سپاه اون موقع صحبت کرده که قبلا من به این اشاره کردم. ولی ببینید تیتر مقالش هست Imperial Israel in the Middle East، اسرائیل امپریالیستی در خاورمیانه، که خب مقاله مفصلیه و من نمیتونم همش رو بخونم، ولی بعد از زبان نایف سلام که نخست وزیر مزدبگیر اسرائیل و امریکاست، عرض شود که یه نقل قول میکنه، میگه ما شاهد بازیگری غیر قابل کنترل یعنی نتانیاهو هستیم که هر روز جریتر میشود، به طور همزمان اما شاهد ظهور نسل جدیدی در سطح جهانی هستیم که شیوه رفتار اسرائیل برایش قابل تحمل نیست. عزیزان، الان نمیخوام برم تو جزئیاتش که واقعا الان یه بحث فوق العاده مهمه که چطور اصلا فضای سیاسی جهان به ویژه در امریکا و در بسیاری از شهرهای اروپا و در سطح جهانی، تنها جایی که ساکته کشورهای مسلمان، هر شبت که باش کشورهای عرب هن که به اصطلاح هم حکومتهاشون مزدور و به اصطلاح بیبو و بیخاصیت هن و یا دست نشاندن واقعا، و همین که صحبت از اینه، هر شبت که اسعد ابو خلیل یه مقاله مفصلی توی کنسرشم نیوز نوشته که خودش استاد دانشگاه اینجا و لبنانی الاصله، که چرا مردم کشورهای عرب تکان نمیخورن. حالا دولتهاشون رو ما میدونیم وضعیتشون یه مش مزدور و به اصطلاح آدمای وطن فروشن، ولی چرا مردم اردن، مردم مصر، مردم عرض شود که حالا در مراکش چرا به اصطلاح تظاهرات مهم بوده وقعه. به هر حال طرفداران، بعد ادامه میده راجر کوهن، میگه طرفداران مسلح حزب الله ده ها هزار نفرن و سرسختانه حاضرن علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل مبارزه بکنن و ارتش لبنان قادر به خلع سلاح حزب الله نیست. بعد میگه که حزب الله ضعیف شده به معنای حزب الله فاقد قدرت نیست، فوق العاده مهمه. بعد یه تعدادی از شعارهایی رو که در جنوب لبنان راجر کوهن به قرار معلومه حالا یا خودش و یا خبرنگارهای نیویورک تایمز بهش میگه، شعارهایی که روی دیوارها هست، میگه اسرائیل تحقیر خواهد شد، اسرائیل خواهد رفت، ما تحقیر نخواهیم شد. همون روز پنجشنبه روز بعدش، عزیزان میدونن که اخبار پراکنده است، از جایی به جای دیگه میره، ولی میشه نتیجه گیری کرد. روز بعدش یعنی پنجشنبه 27 نوامبر میدونیم که خامنه ای سخنرانی مهم می داشت. ما میدونیم یک راجب بسیج صحبت کرد، اهمیت بسیج صحبت کرد، ولی این سخنرانی در واقع بهانه ای بود که به هم مردم ایران و هم به مردم جهان صحبت به حساب بگه، پیغام بده که این نامه ای رو که روزنامه های خود فروخته و وطن فروش اصلاح طلب مثلا چو انداخته بودن، که حالا که محمد بن سلمان میخواد بیاد به کاخ سفید، دولت ایران و یا حتی به حساب بیت ولایت یه نامه‌ای به محمد سلمان بن سلمان داده که بیاره که ما میخواییم با شما مذاکره بکنیم و امثال هم تقدیم به اصطلاح دونالد ترامپ بکنه. خامنه‌ای انقدر مسئله به اصطلاح رسوایی به پا کرد که مجبور شد خامنه‌ای بیاد این نوت رو ارائه به حساب انجام بده و به اصطلاح رد بکنه این نظریه رو و دست این وطن فروش ها رو باز بکنه. من تا بعدش البته صحبت بر سر این شد که اگر آقای پزشکیان اینو رد کرده و میگه که من فقط میخواستم تشکر بکنم از دولت عربستان به خاطر به حساب پذیرایی که از حجاج ایرانی کردم، به چه دلیل 6 ماه بعد از مراسم حج یه همچین نامه‌ای بنویسه؟ آیا اصلاح طلبا بهش نگفتن یه چنین نامه‌ای بنویس که ما بتونیم تو روزنامه هامون هو بندازیم که آره این به اصطلاح دولت ایران داره التماس میکنه که دوباره وارد مذاکره با امریکا بشه؟ اینم هست. بعدش به اصطلاح آقای پزشکیان بهش انتقاد شد. بنابراین اینم یه خبری بود که در پنجشنبه 27 نوامبر اتفاق افتاد که به نظر من به همین دلیل نطقی که خامنه ای کرد از این جهت اهمیت داشت برای رد این نظریه. در همون روز پنجشنبه ما میدونیم پوتین یک مصاحبه مطبوعاتی مهمی داشت درباره شایعات و اخبار در مورد آتش بس که ما میدونیم در روزنامه‌های اروپا و حتی اصلاح طلبا که آره داره آتش بس صورت میگیره، عرض شود که روسیه داره تسلیم میشه، عرض شود که و غیره و غیره. پوتین اومد و یک مصاحبه مطبوعاتی مهم کرد که این پیشنهاد 28 ماده‌ای که در واقع امریکا پیشنهاد کرده و یا پیشنهاد 20 ماده‌ای یا 19 ماده‌ای که به اصطلاح ما میدونیم بعدش هر شبت که دور هم نشستن با زلنسکی اون 28 ماده‌ای رو تبدیل به 19، هیچ کدوم از اینا، هر شبت که پوتین میگه که ما با بعضی از این پیشنهادات موافقیم ولی به هیچ وجه ما میدونیم بعد از اون در واقع حملات و به اصطلاح جنگ شدت بیشتری گرفته. حالا اگه شد به اصطلاح آخرین خبراشو برای عزیزان میخونم. بعد پوتین در همین جا در همین صحبت و یا مصاحبه مطبوعاتش میگه که زلنسکی، این خیلی مهمه به نظر من، زلنسکی رئیس جمهور غیرقانونی است. در واقع بارها و بارها گفته حتی اگه مذاکرات به جایی برسه با یه رئیس جمهور غیر قانونی به اصطلاح به هیچ وجه به اصطلاح سندی که امضا میشه امضای زلنسکی مطلقا اعتباری نداره. بنابراین امکان نداره به چنین توافقی تا زمانی که زلنسکی بر سر کار به جایی برسه. این وجود اون مانعی بر سر راه امضای قرارداده. در همین مصاحبهش پوتین صحبت میکنه. بنابراین میریم جلو. از پلستاین کرونیکل عرض شود که بله پلستاین کرونیکل ارتش اسرائیل ما میدونیم جمعه، این جمعه 28 نوامبره، ارتش اسرائیل به شهرک بیت جن در اطراف دمشق با آتش توپخانه و یورش سربازان حمله می کند. ساعت 2-3 بعد نصف شب حمله می کند به یکی از دهات اونجا که نزدیک دمشق، در حقیقت کمی جنوب به اصطلاح دمشق. هدفش این بوده که چند نفر رو دستگیر بکنه. مردم در این دهکده در برابر اسرائیل مقاومت می کنند. نکته فوق العاده مهمه که حالا در دنباله این اخبار صحبت خواهم کرد که این خودش یکی از اون مواردیه که به اصطلاح، حالا ببینید عکس العمل این آقای همین رئیس جمهور تروریست و لجن آلودشون مجبور شده عکس‌العمل نشون بده، با اینکه نوکری اسرائیل و نوکری امریکا و ترکیه رو پذیرفته. در این درگیری دست کم 6 سرباز اسرائیلی و که البته بعداً به اساس مشخص شد بیش از 6 نفر زخمی شدند. 13 نفر از اهالی روستا در اثر بمباران و توپباران کشته میشن و مردم دهکده میگویند این جنایت اسرائیل را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. راجع به سوریه صحبت خواهم کرد، قبلا من صحبت کردم که درسته که تونستم به دلایلی که نمیخوام واردش بشم، هم اشتباهات و خطاهایی که فدراسیون روسیه داشت، در درجه اول هم خود به اصطلاح بشار اسد داشت، بالاخره باعث سقوطش شد که این پیروزی بزرگی هم برای اسرائیل هم برای ترکیه هم برای امریکا بود، ولی مسئله سوریه به همین سادگی این لقمه از گلوشون پایین نخواهد رفت و تضادهایی که در اونجا به وجود اومده در درجه اول به نظر من تضادی که بین امپراتوری عثمانی از یک سو و اسرائیل بزرگ از سوی دیگه، تازه بین خود همین تروریست های القاعده‌ای که خیال اینو دارن که برن و حتی نه تنها سوریه بلکه کشورهای دیگه رو هم بهشون تجاوز بکنن، از جمله عراق رو و یا حتی اردن رو، ولی در درجه اول عراق رو، اینا تضادهایی که قابل حل نیست. یعنی به اصطلاح از یک طرف اسرائیل هدفش عبارت از تسلط بر کل جنوب سوریه تا دمشق، یعنی در اسرائیل بزرگ، در تئوری اسرائیل بزرگ ما میدونیم دمشق بخشی از اسرائیل بزرگ خواهد بود، و بعدش هم البته میخواد کوریدوری درست بکنه تا فرات برای برنامه اسرائیل بزرگ، ما میدونیم از نیل تا فرات هستش، بنابراین هدفش تجزیه و درب و داغون کردن سوریه است. این یکی از اهدافی بوده که از دهها پیش واقعا در سر داشتن و پیروز شدن، واقعا به اصطلاح یک سال پیش اینا پیروز شدن و به اصطلاح این تروریست ها وارد دمشق شدن. منتها همونطور که من قبلا صحبت کردم، این لقمه ای هست که به راحتی از گلوشون پایین نخواهد رفت. به هر حال مردم دهکده میگویند این جنایت اسرائیل را هیچگاه فراموش نمی کنن. بعد خبر دیگه ای هست، اینا همینطور که گفتم پراکنده است، ولی باید همه اینها رو با هم دیگه تلفیق بکنیم و ببینیم که در این جهان چه می گذرد. اختلاف شدید میان رئیس ستاد ارتش اسرائیل آقای کاتس، عذر میخوام، کاتس وزیر جنگ، و ایال زمیر که رئیس ستاد ارتش اسرائیل، خیلی مهمه، حتی با هم دیگه صحبت نمی کنن، انقدر اختلاف در بینشون، برای اینکه کاتس یکی از فاشیستترین چهراز واقعا، و ایال زمیر هم به اصطلاح دستن در کار به اصطلاح این جنگ هاست و به اصطلاح از این زیاد روی های کاتس فوق العاده دلخوره. البته در حال حاضر اختلافشون بر سر اینه که کی باعث و بانی 7 اکتبر 2023 بوده، به اصطلاح این نگلیجنس یا به اصطلاح این به اصطلاح کمکاری یا به چیزی که اتفاق افتاد، غافلگیر، این غافلگیریشون در 7 اکتبر گناهی که بوده. الان اختلاف بین خودشون افتاده بر سر اینکه به اصطلاح مسئولیت 7 اکتبر به اصطلاح بیشتر متوجه کی هستش. پس این همه اینا از پالستین کرونیکل بود، اخباری رو که خوندم. خبر دیگه ای از نشریه اتلانتیک، در این نشریه گفته میشه که اوکراین یعنی در واقع زلنسکی میگوید حاضر نیست هیچ سرزمینی از دست بده، که حالا صحبتش خواهیم کرد که چه فشاری از طرف امریکا مثلا روی زلنسکی و روی اروپا هستش. و اون وقت ما میدونیم اندره یرمک که در واقع رئیس جمهور واقعی اوکراین همین اندره یرمک بود که مشاور اصلی و مذاکره کننده با اون قد وحشتناک و هیکل گندش تسلط کامل هم از نظر جسمی، هم از نظر فکری، هم از نظر قدرت تسلط کامل بر زلنسکی داشت. اندره یرمک مشاور اصلی و مذاکره کننده اصلی میگوید تا وقتی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است حاضر نیست هیچ بخشی از اوکراین را واگذار کند، که ما میدونیم همون روز نیویورک تایمز نوشت که اندره یرمک استعفا میدهد. ما میدونیم به دلیل فساد و رشوه یکی پس از دیگری الان دولت در واقع اوکراین تا خرخره در واقع توی مثلا لجن فرو رفته و مثلا عرشبت که رشوه و فساد و تباهی و عرشبت دروغ اخبارشونی که میخونن آره ما فلان کردیم به، در حالی که در میدان جنگ دارن کاملا آخرین خبرها رو همین امروز چه اتفاقاتی افتاده برای عزیزان خواهم خوند. بنابراین این خبر از نیویورک تایمز بود که اندره یرمک استعفا میدهد. باز خبر دیگه از همون روز جمعه در نیویورک تایمز، سربازان اسرائیلی دو نفر فلسطینی را که تسلیم شدند. عزیزان این ویدیو رو باید ببینم که تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم. دستاشون بالاست، پیرهنشون رو در آوردن. چطور این سربازای جنایتکار اسرائیلی لگد بهشون میزنن و بعد تیربارونشون میکنن و بعد دولت اسرائیل اینا رو تشویق کرد، یعنی در واقع همین آقای کاتس و به سال رئیس ستاد ارتش اینا رو جایزه بهشون داد که این دوتا فلسطینی رو که تسلیم شدن تیربارون کردن و کشتنشون. هر شبت که از روزنامه نیویورک پوست در یک شنبه 30 نوامبر، اسرائیل در نظر دارد به دنبال حمله‌ای که چند شب پیش انجام داده و در واقع 6 نفر یا بیشتر از سربازای اسرائیل مردم اون دهکده مقاومت کردن، در نتیجه اسرائیل در نظر دارد حملات هوایی به سوریه را پس از آن که حمله تروریستیش منجر به درگیری خونین شد و موجب قتل 13 نفر از جمله 2 طفل در اون دهکده شد قراره که تشدید بکنه. منتها چرا تا الان تشدید نکرده؟ برای اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد که بس کن و اینقدر اختلاف بین اسرائیل و سوریه، بین امریکا و سوریه اختلاف ننداز، برای اینکه ما میخواییم بر سوریه تسلط پیدا بکنیم و این آقای جولانی نوکر ماست، اینقدر اذیتش نکن. در بانک نیویورک پوست که در واقع عرشبت که روزنامه دست راسی نیویورک این خبر رو به اصطلاح پخش میکنه، ولی تا الان مثلا به دنبال اون حمله‌ای که کرده حمله دیگه هوایی نبوده. وزارت خارجه سوریه این حمله را، حمله چند وقت پیش رو، تجاوز جنایتکاران نیروهای اشغالگر نامیده است. عزیزان دقت بکنن که جولانی میخواد وارد قرارداد ابراهیم بشه. همین تام برک که به اصطلاح سفیر امریکا در ترکیه است ولی مسئولیت لبنان هم و سوریه هم به گردنش هست، میخواد اینا رو آشتی بده. اسرائیل با این کارهایی که میکنه هم در لبنان هم در سوریه تمام به اصطلاح چیزهای امریکا رو به هم میزنه، اختلاف میندازه. بنابراین وزارت خارجه سوریه، نه خود جولانی، وزیر خارجشون شیبانی در اومده گفته که تجاوز جرایتکاران نیروهای اشغالگر بوده این حمله‌ای که به اصطلاح به بیجین شده. از رویتر: نتانیاهو رسما از رئیس جمهور اسرائیل درخواست عفو میکند. این مسئله تبدیل به یه اختلاف در درون خود جامعه اسرائیل. حالا من مدتی راجع به این که در خود اسرائیل، البته دو هفته قبل من یه مقدار راجبش صحبت کردم از قول ایلان پاپه، ولی باید بررسی بشه که اختلافات در درون خود جامعه اسرائیل به کجا داره میرسه. فرضاً بر سر همین، ما میدونیم در 13 اکتبر در جلسه ای که در کنیسه عرشبت چیز بود، 13 نوامبر بود یا بله نوامبر بود فکر میکنم، که به اصطلاح دونالد ترامپ اونجا بود و اونجا رسما هم قبلش در کاخ سفید عرشبت به همین رئیس جمهور اسرائیل گفت که چرا عفوش نمی کنی، هم دوباره در کنیسه باز. ولی حالا خود به اصطلاح نتانیاهو درخواست عفو از خودش کرده، که به همین مناسبت بخشی از مردم اسرائیل تظاهرات کردن علیه این که نباید عفو بشه. بنابراین این هم یکی از موارد اختلافی که در درون خود اسرائیل افتاده. از نشریه مانی وایز: بیرون کردن کارگران امریکایی از کارشون در ماه اکتبر 183% افزایش یافت. 153,000 نفر از کارگرها رو بیرون کردن. قبلا من به اینا اشاره کردم که این مسئله هوش مصنوعی تبدیل به بلایی به جون طبقه کارگر و به جون مردم خواهد شد، در حالی که میتونه تبدیل به یک نعمت بشه مثل هر چیزی، همینطور که قبلا صحبت کردم، هم میتونه تبدیل به یک نعمت، یک asset، و هم میتونه تبدیل به یک زحمت و یک دردسر و یک بلا به جون جامعه بشه. به هر حال این بیرون کردن کارگران با شدت هرچه تمام‌تر در امریکا داره رسال چیز میگه. حالا راجع به این یه مقدار بیشتر باز میکنم. هر شبت که از نشریه سالون، نشریه سالون مقاله مهمی راجع به لارن سامرز نوشته. هر کدوم از اینا واقعاً آگاهی آدم رو میبره بالاتر. شرح حال لارن سامرز رو تو این مقاله عزیزان میتونن بخونن. میدونن که این مسئله جفری اپستاین که بیرون اومده، خب خیلی ها رو، حالا فعلا ما میدونیم روش سرپوش گذاشتن، صداش در نمیارن، ولی یکی از افرادی که واقعا اسمش به طور مشخص مطرح شد لارن سامرزه. قبلا من راجبش صحبت کردم، کسی که وزیر خزانه داری در زمان اوباما بوده، بعدش به مدت 6 یا 7 سال رئیس دانشگاه هاروارد بوده. که این چه آدم فاسد، چه آدم پلیدی از آب در اومده. شرح حالشو که نوشتن تازه من متوجه شدم که یکی از مؤثرترین افراد در جامعه امریکا، در به اصطلاح در بسیاری از شرکت ها، مجامع، به اصطلاح چیزهای فرهنگی، چیزهای سیاسی و غیره و غیره این شرکت داشته. و اون وقت اینجوری تقش در اومده که این چه آدم فاسد و رزدیه. واقعا من راجبش صحبت کردم که این برای فرزن از بین بردن قانونی، ما میدونیم در زمان به اصطلاح فرانکلین روزول قانون عرض شد که چی استیگل الا چیزش یادم رفته که در واقع بانک های تجاری رو از بانک های سرمایه گذاری جدا می کرد و بانک های تجاری نمی تونستن وارد این قماربازی های وحشتناک بشن. ولی بعدش به دلیل دوستی که بین آقای رابرت روبین که اونم یه صهیونیست دیگه و از ثروتمندای بزرگ به اصطلاح مال هم سیتی بانک و هم بانک های بسیار بسیار پر قدرتمند امریکا، این قانون رو برداشتن که بانک های تجاری هم وارد بسیار این قماربازی های عرشبت که، و این چیزی بود که در زمان کلینتون 1999 چی استیگل عرشبت که لارنس سامرز هم به عنوان اقتصاددان، خب ما میدونیم به اصطلاح کرسی اقتصاد درس اقتصاد به دانشجوهای هاروارد میده، یه همچین آدم فاسدی، اینم نقش داشت در این قضیه. به هر حال در روزنامه سالون یا در نشریه سالون مقاله مهمی راجع به چیز هر شبت، یعنی میگه که نظر چپ ها در مورد لارنس سامرز همیشه درست بود که میگفتن این آدم فاسدیه، کسی به حرفشون گوش نداد. یک شنبه 30 نوامبر از نیویورک تایمز، ترامپ فضای هوایی ونزوئلا را بسته اعلام میکند. عزیزان دقت بکنید، توی کاخ سفید در امریکا نشسته، فضای هوایی ونزوئلا رو بسته اعلام میکنه. این نوع به اصطلاح دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، دستور میده که به اصطلاح چیزه پرواز که هیچ به اصطلاح نه هلیکوپتری نه هواپیمایی در فضای هوایی به اصطلاح چیز نباید پرواز بکنه. ترامپ در حالی که ونزوئلا را تهدید میکند، یک قاچاقچی محکوم به حبس دراز مدت رو که این چیه؟ رئیس جمهور سابقه هندوراس، یک آدم تا مغز و استخوان فاسد که ما میدونیم بعدن افتاد و یک خانم نسبتاً ترقی خواهی پشت سرش اومد، ولی در انتخاباتی که همین چند روز پیش بوده، حالا باید ببینیم کی رئیس جمهور شد، ولی دخالت مستقیم اگر شد، من راجع به امریکای لاتین و دخالت‌های امریکا در امریکای لاتین اصلا یه بحث مفصلی باید باز بشه. حالا من اینا رو یکی یکی یادداشت کردم، اگر فرصت شد اینا رو من باز می‌کنم. در حالی که ونزوئلا و مادورو رو متهم به قاچاق مواد مخدر میکنه، این کسی رو که چندین تن مواد مخدر وارد امریکا کرده، در واقع سیلی از مواد مخدر، اینو عفوش کرد، عوضش به اصطلاح فضای هوایی ونزوئلا رو چیز میکنه و این قایق هایی رو که در دریای کارائیب هستن یکی پس از دیگری، عزیزان حالا به دنبالش صحبت میکنیم که چه دست به چه جنایت هایی، مخصوصا این آقای هکس چه آدم واقعا جانی هستش، رئیس جمهور پیشین هندوراس را که سیلی از کوکائین وارد امریکا کرده آزاد میکنه. این مقاله مفصل نیویورک تایمز نوشته بود. نیویورک تایمز همون روز یعنی یک شنبه 30 نوامبر مقاله دیگه مفصلی راجع به هند می‌نویسه. عزیزان میدونن که همین پنج شنبه پوتین رفت به هند و با آقای نرندرا مودی همدیگه رو بغل کردن، هر شبه که توی اون یه اتومبیل به اصطلاح چیزی کوچیکی هستش نشستن با هم، و این طبیعتاً نیویورک تایمز رو فوق‌العاده ناراحت میکنه و باید یه مقاله علیه هند بمیسه. ببینید میگه که هند قدرتی در حال صعود است، اما پایتخت آن یک اتاق گاز کشنده است، و اون وقت یه عکس بزرگ از دهلی نو میندازه که واقعا مثل یه اتاق گازه، اینقدر هواش آلوده است. حالا ما از تهران و آلودگی هوا در تهران صحبت میکنیم، باید دهلی نو رو ببینم هموطنانمون، برای اینکه ما بدونیم تمام بسیار این صنایع دودزا، صنایع آلوده کننده را از موقعی که سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن، یکی از برنامه هاشون هم همین بود. مثلا شهر نیویورک من دهه 60 که بودم کلی عرض شد که آلودگی داشته، همین لس آنجلس دهه 1970، من اینجا نبودم ولی عزیزانی که اینجا بودن میتونن که آلودگی وحشتناک بوده. الان بسیاری به حساب مثلا نیویورک هواش پاک پاکه عملا، حالا بعضی اوقات آلودگی داره. تمام به حساب صنایع آلوده کننده شون رو به مکزیک، عرض شد که به هند، به چین و غیره. حالا راجع به چین صحبت میکنم که چین چی کار کرده و هند. اتفاقا امروز اگر فرصت شد من میخوام یه مقایسه بین هند و چین بکنم، مسئله این که جهان به کدام سو میرود از این جهت. هنوز که هنوز من راجبه کتاب معروف ادگار سنو Journey to the Beginning که به اصطلاح میگه سرنوشت آینده بشریت توسط این دو کشور تعیین میشه، چین و هند، و مقایسه این دوتا فوق العاده مهمه. بنابراین نیویورک تایمز میگه هند قدرتی در حال صعود است اما پایتخت اون یک اتاق گاز کشنده است. هر وقت میخواد هند رو اذیت بکنه، از پا در بیاره، نیویورک تایمز مثلا چندین مقاله راجب زنان هند نوشته که چطور در حال بردگی. حالا اگر شد خود من راجب هند مفصل در دهه 90 نوشتم که فرضاً مسئله بردگی در هند گسترده، طور وحشتناکی گسترده است. دولت هند هیچ کاری برای پاک کردن فضای پایتخت نمی کند و این شهر عظیم با هوای زهرآلودش دست و پنجه نرم می کند و این در حالی است که شهرهای آلوده دیگر مانند پکن موفق به پاک کردن هوای آن شده. جالبه که نیویورک تایمز یه همچین چیزی بنویسه. حالا عزیزان میبینن این اخبار جسته گریخته است، ولی تمام اینا یک ارتباط ارگانیک با هم داره. از کریدو، کشورهایی که قول داده بودن سرباز برای نیروی برقراری ثبات به غزه بفرستند، ما میدونیم این قرارداد یا به اصطلاح طرح 20 ماده‌ای آقای ترامپ برای غزه قرار بود در واقع نیروی برقراری ثبات از کشورهای عربی بفرستند، از آذربایجان گرفته عرشبت تا عربستان گرفته تا امارات و مصر و اردن و اندونزی و امثال هم. میگه کشورهایی که قول داده بودن سرباز برای نیروی برقراری ثبات به غزه بفرستن از فرستادن نیرو ابا دارن، چرا که نمیخواهند با مردم فلسطین وارد جنگ بشن، برای که قراره در واقع حماس رو اینا بیان و خلع سلاح بکنن، یعنی خلع سلاح به دست سربازان عرب و مسلمان. تا الان نفرستن. خبر دیگه که مربوط به کشورمون میشه، اینم از کریدل هستش. ایران، من نمیدونستم که ایران از ترکیه و عربستان در واقع برای مذاکره درباره اوضاع منطقه دعوت میکنه. من فکر میکردم که هم عربستان و هم ترکیه عرشبت که اینا خودشون در واقع خواستن که بیان با ایران مذاکره بکنن. حالا پیش زمینه های اینو برای عزیزان عرض میکنم. در نتیجه ترکیه ما میدونیم هاکان فیدان رو فرستاد، عربستان ولی معاون وزیر خارجه رو میفرسته. اینا نکات مهمیه که در منطقه داره صورت میگیره. به چه دلیل ترکیه به سا کوتاه اومده یه مقدار و هاکان فیدان رو فرستاده، این جاسوس CIA رو فرستاده اونجا برای اینکه چیز بکنن. این برمیگرده به مسئله سوریه و تضادی که بین ترکیه و اسرائیل داره بالا میگیره. حالا آقای هاکان فیدان رو آقای بسا اردوغان فرستاده که، و بعدش هم عربستان، در واقع همه این کشورها دارن اسرائیل با تجاوزاتی که داره میکنه در واقع همه اینا رو به وحشت انداخته، ببیشه بعد از حمله‌ای که به قطر کرد اسرائیل. بنابراین اینا همه این اخبار رو، عزیزان من اینا رو جست گریخته است در جاهای مختلف جهانه، ولی اگه بخوایم بفهمیم که جهان به کدام سو می‌رود، همه اینا رو میتونیم بغل هم بذاریم، تأثیر متقابلشون رو روی هم به اصطلاح تحلیل بکنیم و بفهمیم که جهان به کدام است. میرسیم، این یک شنبه بود، میرسیم به دوشنبه اول دسامبر. مقاله مفصلی تو نیویورک تایمز اومده، عرشبت که به قلم آقای بن رودز از مهره های بسیار پر اهمیت در زمان ریاست جمهوری اوباما بود و اصلا معاون در واقع مشاور سیاسی اوباما بود، ولی نقش فوق العاده مهم. مقاله مفصلی تو نیویورک تایمز دوشنبه، همین دوشنبه گذشته اول دسامبر، تیترش اینه: این است داستان راه خطایی که حزب دموکرات در مورد غزه اتخاذ کرد. انتقاد شدیدی میکنه از عرشبت که جو بایدن، از جیک سالیوان، از انتونی بلینکن و به طور کلی سیاست حزب دموکرات در مورد غزه که چه خیانت هایی کردن. بن رودز در بیاد و اینجوری صحبت بکنه فوق العاده جالبه. میگه که در 2014، بعدش من فقط یکی دوتا مثلا عواقب این سیاستی رو که حزب دموکرات در پیش گرفت، من فقط چکیده شو در آوردم. در 2014 73% از دموکرات ها طرفدار اسرائیل بودن، حال 30%، یعنی برعکس 70% مخالف اسرائیل شدن در اثر همین سیاست های حزب دموکرات. عزیزان دقت بکنن که تاریخ چگونه ورق میخوره. این تابستان اکثر مردم امریکا مخالف فرستادن اسلحه به اسرائیل بودن، 77% از دموکرات ها بر این نظرن که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است، بیش از 60% از یهودیان امریکا، بیش از 60% از یهودیان امریکا معتقدند که اسرائیل در غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. اینا تمام نتایج سیاست حزب دموکرات در قبال مسئله غزه و اسرائیل. اینا چیزایی که جان مرشایمر ارشاوی و استیفن والز، عزیزان مقاله مصاحبه مفصلی استیفن والز که به اصطلاح به همراه جان مرشامر کتاب معروفی رو که 2007 نوشتن، البته قبلش مقاله‌ای در 2006 نوشتن راجع به لابی اسرائیل، و اینه که این سیاست هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه چه ضربتی و چه ضرری برای امریکا و آینده امریکا خواهد داشت. قبلا من راجع به اینا صحبت کردم. البته اون وقت خود من اشاره می کنم که پیشنهاد بن رودز تغییر سیاست حزب دموکرات در پشتیبانی بیچون و چرا از اسرائیل، میگه ما نباید به طور بیچون و چرا از اسرائیل دفاع بکنیم. سه‌شنبه این هفته 2 دسامبر از وال استریت جورنال: کوشش یا فشار ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین موجب ترس تازه‌ای برای آینده ناتو می شود. خبر فوق العاده مهمه عزیزان. حالا اگر فرصت شد برای عزیزان، خود من انتقادات شدیدی به فدراسیون روسیه دارم، رابطش با اسرائیل، گذشتش با اسرائیل، در مورد سوریه، در مورد عربستان و خیلی بسیاری بسیار چیزا. منتها باید توجه کرد که روسیه درگیری جنگ مرگ و زندگی در اوکراینه. آیا واقعا فقط با اوکراین طرفه؟ با ناتو طرفه، با ناتو طرفه و ناتو داره شکست میخوره و در نتیجه امریکا داره ناتو رو یعنی اروپا رو رها میکنه. این سندی که حالا راجبش صحبت میکنم، سند 33 صفحه‌ای که همین دو روز پیش یا یه روز پیش بیرون اومد، کاملا نشون میده که امریکا میخواد خودش رو در واقع از اروپا جدا بکنه، به اصطلاح دیگه مخارج تمام این جنگ ها رو میخواد به گردن اروپا بندازه و در نتیجه خود ناتو داره از هم متلاشی میشه. تمام اینا نتیجه و ماحصل شکستیه که اینا در اوکراین دارن میخورن، که عزیزان همین نیویورک تایمز امروز رو اگه بخونن مقاله مفصلی هست که چطور اینا دارن در اوکراین شکست میخورن. یعنی لحن مقاله طوریست که گویی دولت ترامپ به روسیه بیشتر نزدیک تا به ناتو. یعنی وال استریت جورنال ناراحته به این دلیلی که بسا این مقاله رو روز سه‌شنبه گذشته نوشته. هر شبت که از روزنامه ایندیپندنت مال انگلیس میگه که بیت جالبه. ولی ببینید چه اختلافی در درون خود امریکا بین ویتکاف و کوشنر از یه طرف و به اصطلاح به ویتکاف و ترامپ نمیتوان اعتماد کرد. زمان آن رسیده که اروپا در برابر روسیه بایستد. برای اینکه اینا فکر میکنن که ترامپ بیشتر طرف روسیه است تا طرف اروپا. هر شود که و تمام این مقالات زهرآلود همزمان با مسافرت امروز ویتکاف، ما میدونیم سه‌شنبه شب ویتکاف و جارد کوشنر 5 ساعت یه نشست 5 ساعته با پوتین داشتن که به هیچ جایی هم نرسید. تمام این مقالات خود من اضافه کردم، تمام این مقالات زهرآلود همزمان با مسافرت امروز ویتکاف به مسکو برای مذاکره درباره اوکراین است. مقاله پر از فحاشی به پوتین و ویتکافه. جالبه. از روزنامه تلگراف، روزنامه اکستریم دستراسی وحشتناک انگلیس، عزیزان دقت بکنن، دولت عربستان با پرداخت 68 میلیون پوند دولت محمود عباس را از ورشکستگی نجات میدهد. دولت اسرائیل تمام مالیات، تمام چیزهایی که به اصطلاح عوارضی که میگیره، هر شود که تمام درآمدهایی که مربوط به مردم فلسطین در کرانه غربی اینا رو نگه میداره، یک قرون به اینا نمیده. وقت عربستان مجبوره که، برای اینکه ما میدونیم محمود عباس نوکر در برابر محمد بن سلمان تا کمر خم میشه، دست و پاشو میبوسه، این آدم کثیف و پلید با 68 میلیون که حداقل یکی دو ماه بتونن خودشونو نگه دارن. اسموتریچ ما میدونیم که وزیر داراییشون هستش، از ماه مه تا کنون بودجه دولت موقت را از دادن پولی که متعلق به آنهاست محروم کرده، به هیچ وجه پولی بهشون نمیده. پس اینم خبر تلگراف از مجله نیوز ویک. ترامپ در مورد سوریه بعضیان عرض کردم که بعد از اینکه اسرائیل حمله میکنه به اون دهکده، 13 نفر از جمله 2 طفل رو میکشه، ولی 6 یا 7 تا سرباز، بیشتر از 6 تا اسرائیلی زخمی میشن، قرار بود که اسرائیل حمله وحشیانه تری دوباره بکنه. ولی نیوزویک میگه که ترامپ در مورد سوریه به اسرائیل اخطار جدیدی میکنه که حمله نکن، وگرنه اوضاع سوریه رو وخیمتر میکنه. ما این آقای جولانی رو احتیاج بهش داریم، بهش نیاز داریم. از روزنامه نیویورک تایمز مال همون سه‌شنبه، رئیس جمهور سابق هندوراس که ده ها تن کوکائین وارد امریکا کرد و توسط دادگاهی در امریکا، این از نیویورک تایمزه، توسط دادگاهی در امریکا به 40 و چند سال حبس محکوم شده بود، در آستانه انتخابات هندوراس به دستور ترامپ آزاد میشه. اون وقت فضای ونزوئلا رو بسته اعلام میکنه، در حالی که ترامپ علیه دولت ونزوئلا به اتهام قاچاق مواد مخدر لشکرکشی کرده و تا حال 100 نفر را بدون محاکمه در دریای کارائیب به قتل رسانده. باز نیویورک تایمز که ما میدونیم به یکی از این قایق‌ها حمله میشه، سرنشین‌ها کشته میشن، 2 نفر کشته نمیشن و چنگ میندازن به بقیه بسیار چیز خودشونو و پناه میخوان بیارن. هکست دستور میده که اون دوتا را هم با یه حمله مجدد اونا را هم بکشن، که الان این یک سرصدای وحشتناکی راه انداخته که این آدم جانی که مثلا وزیر جنگ امریکاست کی هست و چی هست. کشتار بیرحمانه به دستور هکست و که نقطه ضعفی برای ترامپ، این از نیویورک تایمزه، آقای دیوید سنگر مقاله را نوشته. نیویورک تایمز دوباره همون روز عرض شود که تمام این مال روز سه‌شنبه است، فیلیپین مقادیر عظیم پول صرف جلوگیری از سیل میکنه، اما سیل به اصطلاح میاد و بخش عظیمی به اصطلاح از مانیلا و سایر شهرها رو خراب میکنه. من بارها از 2 کشور اسم میبرم که اینا دوستان بسیار نزدیک امریکان، بسیاری کشورهای دیگر رو میشه اسم برد از جمله مصر رو، که اینا تحریم روشون نیست. عزیزان باید ببینن که در مصر چی داره میگذره، در فیلیپین چی داره میگذره. بگذاریم از کشورهای دیگه، من ده ها تا از این کشورها رو میتونم اسم ببرم که مثلا اصلاح طلبا فکر میکنن اگه تحریما برداشته بشه و امریکا وارد بشه، مثل فیلیپین، مثل مصر، مثل هایتی، مثل اکوادور و بسیاری بسیار کشورهای دیگه، ایران بهشت میشه. این وضعیت فیلیپین. The Cradle مقاله مهم تنش زدائی شکننده میان حزب الله و عربستان سعودی، نکته فوق العاده مهمه که عربستان با واسطگی ایران یه مقدار رابطش رو به اصطلاح اون دشمنی و کینه‌ای که نسبت به حزب الله داره به اصطلاح، اینا تحولات بسیار بسیار مهمیه. ورود معاون وزیر خارجه عربستان به ایران، ورود هاکان فیدان، تمام اینا نتیجه جنایت‌های غیر قابل تصور اسرائیل. عرض شود که بنابراین چهارشنبه افسر عالی رتبه سابق اسرائیل، ببینید در نشنال اینترست چی میگه. پس از جنگ غزه اسرائیل با اوضاع جدیدی در منطقه روبرو خواهد بود. در مقاله از سه گروه بندی صحبت میشه: محور ترکیه قطر، محور دوستان اسرائیل که امارات، عربستان، اردن، مصر، و سوم محور ایران و حزب الله و انصار الله. وجود تضاد میان ترکیه و اسرائیل در خاک سوریه و اینکه اسرائیل و اینکه حزب الله هر شود که و ایران و یمن گرچه ضربه خوردن، اما هنوز ایجاد خطری برای اسرائیل میکنن، و بعدش از خستگی و کوفتگی اسرائیل صحبت میکنن. رابطه میان عربستان و ایران به اصطلاح بهتر شده، رابطه میان ترکیه و ایران بهتر، حالا حداقل به ظاهر داره بهتر میشه، و رابطه میان عربستان و حزب الله، همه اینا اهمیت دارن. از روزنامه تلگراف ببینید، روزنامه تلگراف دستراسی چی میمیسه: پوتین دست بالا را دارد در اوکراین، او شرایط صلح را تعیین میکنه پوتین، چرا که برنده جنگه. هرچه هم خانم کایا کالاس جیغ و فریاد بکشه. مقاله کوشش دارد بگوید بهتر از اوکراین به صلح تن در بدهد. من سریع باید بگذارم، عرض شود که از نیویورک تایمز، دیپلمات های امریکایی از خرابی شدید روحیه و رها کردن حرفشون صحبت میکنن. واقعا جالبه، به خاطر اینکه ترامپ این همه به اصطلاح آقای جرد کوشنر دامادشه، یه بساز بفروشه، ویتکاف یه بساز بفروشه، این همه مسئولیت دادن. در نتیجه دیپلمات‌های امریکایی از خرابی شدید روحیه و رها کردن حرفشان صحبت میکنن. تحقیق جدید در این مورد به این نتیجه رسید که 98% از کارکنان سرویس خارجی دارای روحیه شکننده ای هستند. نه تنها تنها یک درصد در وزارت خارجه امریکا گفتن که قادرن وظایف سیاست خارجی امریکا را انجام بدن، به خاطر اینکه میبینن سیاست خارجی امریکا دست دوتا صهیونیست بساز بفروش افتاده. هدف مقاله محکوم کردن ویتکاف و کوشنره. پنجشنبه عرض شود که 4 دسامبر، همین پریروز، شهرک نشینی و اشغال سرزمین فلسطینیان در کنار نهر غربی شدت میگیره و مردم آنجا را از خانه و زندگیشان فقط در ماه مه اجازه برقراری 22 شهرک عزیزان باید ببینن. ولی در این ضمن یاسر ابو شباب، مزدور اسرائیل، به قتل میرسه، به دست خوده، به صراح قبائل، نه به دست حماس. حماس کاری نداشت، خودشون میکشن این آدم جانی رو. او جنایتکار و غارتگری بود که عجبت که این از نیویورک تایمز، جالبه که موجب مرگ بسیاری از مردم غزه شده بود، برای اینکه به این کامیون ها حمله میکردن و تمام خاربار رو میدزدیدن. شرح زندگی عجبت که بعد این انسان افغان، حالا انسان و یا انسان قاتل که CIA ما میدونیم به استخدام درآورد، چه جنایاتی کرد و در سال 2021 که افغانستان شکست خورد از طالبان چطور اینا در رفتن، 200,000 افغان به امریکا اومدن، چه بر سرشون رفته. من فامیل‌های بسیار نزدیکم واقعا به افغان‌هایی که در امریکا هستن، چه کمک‌هایی می‌کنه، و دارن به من میگن که اینا بعد از اینکه این فرد اومد و دوتا از گاردهای ملی رو نزدیک کاخ سفید کشت، چه بر سر افغان‌ها رفته. اصلا آدم واقعا دیوانه میشه که این نتایج این سیاست های ضد بشری اینها چه بر سر افغانستان رفته، چه بر سر لیبی، سودان و غیره و غیره رفته. عرض شود که ما میدونیم مسافرت پوتین به هند که دو روز پیش و غیره و غیره. از کریدل ببینید، تام باراک این آدم پست کثیف که در همین با جفری افستاین، اینم رفته از همین دخترای کم سن سال سوء استفاده کرده. بعد از اینکه این مسئله بیرون اومده، همین تام باراک تبدیل به یه تیکه لجن شده، کلی به اصطلاح چیز شده، به روحیش ضربه خورده، اعلام خطر میکنه که اسرائیل نمیتواند حزب الله را شکست دهد. از اون موقع به بعد یه حرفای اینجوری شروع کرده. اول که اومده بود عزیزان به یاد بیارن چه هارت و پورتی میکرد، پیشنهاد مذاکره میدهد، چرا که به قول او میگه که یک شما یک تروریست را میکشید، 10 نفر جای او را میگیره. از ایشیا تایمز، پیروزی چین بر فقر، خجلت فقر در امریکا. دولت امریکا باید خجالت بکشه که این همه فقیر فقر گسترش پیدا کرده و پیروزی چین بر فقر. در حالی که چین فقر مطلق را از میان برده، ایشیا تایم که من ازش نقل قول کردم همین امروز، نه مال جمعه است، مال دیروزه، یه روزنامه دست راستیه، میگه در حالی که چین فقر مطلق را از میان برده، میزان فقر در امریکا 3 برابر شده. اخیراً بانک جهانی فقر مطلق را از روزی 2.5 دلار به 3 دلار رسونده و بدین ترتیب 250 میلیون نفر به فقرا اضافه شده. در چین هیچ کس زیر 3 دلار در روز زندگی نمی کنه. در امریکا بیش از 4 میلیون زیر 3 دلار زندگی می کنن. فقر مطلق. ثروتمندترین کشور، قدرتمندترین کشور جهان. چین 943 میلیون نفر را از فقر نجات داده. امریکا 10 میلیون انسان را به فقر کشانده. در امریکا ثروت 1% بالا به سرعت کم نظیری در حال افزایشه، در حالی که 50% پایین جامعه هر سال شرایط سختری پیدا می کنن. اینا از ایشیا تایمز. از اسرائیل، تایم آف اسرائیل، مال همین امروز، ترکی الفیصل، عزیزان به یاد بیارن ترکی الفیصل رو، دوست بسیار نزدیک خانم مریم رجوی که در واقع در گذشت مسعود رجوی رو همین ترکی الفیصل اعلام کرد، سال 2017 بود یا 18، و بعد من اینجا اعلام کردم که قرار عروسی بکنن با هم، و بعدش آقای جان بولتون قرار به اصطلاح عقدشون رو، نکاحشون رو به اصطلاح اونجا بخونه در کاخ نیاوران، و در نتیجه ما میدونیم 40,000 دلار بهش به سازمان مجاهدین به آقای جان بولتون داد. ترکی الفیصل حالا ببینید چی میگه. میگه که اکنون این اسرائیل است که در منطقه دردسر ایجاد میکند و نه ایران. از سرسخت ترین دشمنان ایران بوده ترکی الفیصل، به مدت 30 سال رئیس اطلاعات عربستان بود. از اون برحال تازه متوجه شده که میگه اکنون این اسرائیل است که منطقه برای منطقه دردسر ایجاد میکنه و نه ایران. از نیویورک تایمز همین امروز، در حالی که ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین کوشش میکند، اوضاع میدان جنگ برای اوکراین وخیمتر میشود. مقاله مفصلیه. بعدش در همین روزنامه صحبت از این میکنه که بعد از درگذشت این آدم جنایتکار ابو شباب، یاسر ابو شباب، دو تا گروه دیگه هستن، اشرف المنسی و حسام که اینا گروه هایی هستن که بسا هر شبت چیز اسرائیل میخواد اینا رو به جای حماس بذاره. یک مش جنایتکار وحشی خوک صفت میخواد اینا بیان جای حماس رو بگیرن. این بقیه وقتی که مونده، به این ترتیب من این اخبار رو عزیزان عذر میخوام اگه پراکنده بود، ولی کوشش من اینه که از منابع مختلف ما خبرها رو بگیریم و اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، از جز بریم به کل و نتیجه گیری بکنیم. اینه بهش میگن استقراء، نه عذر میخوام استنتاج. بنابراین این از نظر خود به اصطلاح تئوری دانش فوق العاده مهمه. من در یه جای دیگه به اصطلاح راجع به تئوری دانش مفصل صحبت کردم در برنامه آقای منظرپور، و این بحث رو باید ادامه بدیم که چطور ما از جزء به کل و از کل دوباره به جزء. در مقاله‌ای که ماو تسه‌تونگ در دهه 1940 نوشته، آن پرکتیس، درباره عمل که آگاهی انسان چطور به اصطلاح رشد میکنه، چطور از تجربه انسان یعنی از جزء آغاز میکنه به کل میرسه، نتایج کلی به اصطلاح به دست میاره و بعد از کل دوباره به جزء برمیگرده. این همین طور سیر میکنه و دانش و آگاهی انسان رو میبره بالا. فوق العاده مهمه. از این جهتی که من این خبرهای پراکنده رو از جاهای مختلف برای عزیزان، ولی حالا میریم بر سر اینه که این مقاله آقای آلفرد مکوی میگه که ایمپریال واشنگتن، واشنگتن امپریالیستی، اوجیماندیز آن پاتوماک. این دیگه اوجیماندیز به اصطلاح یه چیز از بین رفتنی در کنار رودخانه پاتوماک. این تازگی برای من داشته که صعود و افول امپراتوری ها رو از یه دید دیگه ای آلفرد مکوی باز میکنه. نقش انرژی در صعود و افول امپراتوری ها در 500 سال گذشته و نقش افول امریکا حین حرکت چین به سوی انرژی سبز و برتری جهانی، این تیتر مقالشه یا بسا زیر تیترشه. در حالی که امریکا داشت زیر ساختهای انرژی سبز خود را از میان می برد، چین در حال فعالیت برای تبدیل آن کشور به مرکز قدرتمند انرژی آلترناتیو بود. بعد میگه که 10 سال پیش رهبران آن کشور یعنی چین برنامه ساخت چین یعنی Made in China 2025 را آغاز کردند تا به قله های اقتصاد جهانی برسند و رهبری 10 رشته از صنایع را به دست گیرند. این عزیزان این مقاله در کنسرشم نیوز 26 نوامبر اومده، اگه عزیزان میخوان دنبالش بگردن. کنسرشم نیوز میدونید که یک سایت خیلی ارزشمند و به اصطلاح مفیدیه. در 26 نوامبر این مقاله مال آلفرد مکوی که که گفتم عرض شود که استاد دانشگاه ویسکانسین هستش، چندین کتاب راجع به مواد مخدر عرض شود که راجع به CIA نوشته. من بعضی از کتاباشو اینجا معرفی کردم. عرض شود که و رهبری 10 رشته از صنایع را به دست گیرند که 8 تای آنها مربوط به حرکت به سوی انرژی سبز بود. از جمله ما میدونیم مواد جدید یا خاک‌های نادره که چندین دانشگاه هستن برای مطالعه راجع به همین خاک‌های نادر درست کردن، کشتی‌های فوق العاده مدر، راه آهن‌های پیشرفته، خودروهای برقی و ابزار و وسایل برای تهیه انرژی‌های آلترناتیو. عزیزان دلم می‌خواد من قبل از اینکه این مقاله رو به سا ادامه بدم دو تا کتاب می‌خوام راجع به چین اینا رو برای عزیزان معرفی بکنم، اونایی که علاقه دارن. فرزا جان میتونی اون دو تا کتاب رو نشون بدی؟ آره، این عرض شود که From Commune to Capitalism، این به اصطلاح لحن انتقادی به از کمون به کاپیتالیسم. در واقع جالبه که هر دوی این کتاب ها رو چیز مانتلی ریویو در آورده، منتها یکیشون علیه سیاست های جدیده. کتاب دوم رو لطفا نشون بده. عرشبت این یکی به اصطلاح طرفداری میکنه از سیاست های جدید، The Rise of China and the Demise of the Capitalist World، که به اصطلاح صعود چین و افول جهان سرمایه داری. هر دو کتاب ها. مرسی عزیز. اینا کتاب هایی که باید خونده بشه به نظر من و مانتلی ریویو چاپ کرده هر دوی اینا به نظر من، یکی به نفع سیاست های جدیده، یکی به ضرر سیاست های جدید. به هر حال هر شود که منظور از مواد جدید از جمله انحصار خاک‌های نادر و مواد درون آن که برای ساختن وسایل کلیدی انرژی‌های آلترناتیو اهمیت حیاتی دارن، اینا از جمله توربین‌های بادی، صفحات خورشیدی که ما می‌دونیم سولار پنل و سیستم های ذخیره انرژی. اینم فوق العاده مهمه، سیستم های ذخیره انرژی، اتومبیل های برقی و استخراج هیدروژن. در تمام این زمینه ها من موقعی که میخونم راجع به پیشرفت هایی که در چین، آدم اصلا حیرت میکنه. عزیزان میدونن من یه سلسله برنامه توی تلگرام گذاشتم راجع به دیدگاه مارکس. عزیزان اگه به تلگرام مراجعه بکنن اونجا من 36 تا برنامه راجع به دیدگاه مارکس. دیشب یکیشو خودم نگاه میکردم دیدم که 2010، اینو من 2010 این برنامه رو اجرا کردم، لحن انتقادی شدیدی نسبت به چین برای خود من تعجب آور بود که تا 2010 من چه لحن بسیار انتقادی نسبت به چین داشتم. و به عزیزان عرض کردم بعد از این که سمیر امین در سال 2012 به چین میره و یه مطالعه عمیقی راجع به اون قضیه میکنه و 2013 مقاله مفصلی می‌نویسه که چین انتقاد نکنید داره به طرف سوسیالیسم میره با قدم‌های شمرده، از اون موقع به بعد حتی مانتی ریویو در واقع به اصطلاح چیزشو. به همین دلیله که این کتابا فرزن این کتاب رو قبلش چاپ کرده که لحن انتقادی شدید به سیاست‌های جدید که آره چین داره سرمایه‌داری میشه، از دست رفت، تمام است، ولی بعدش این یکی کتاب رو چاپ میکنه. ولی به هر حال به طور خلاصه چین همکنون به طور جدی بر موج انرژی سبز سوار است و مصمم است که تا سال 2049 به ابرقدرت رهبری کننده صنعتی تبدیل بشه. و در اون صورت برتری اقتصادی امریکا و هژمونی جهانی آن کشور را خونسا بکنه. آلفرد مک‌کوی داره این صحبت ها رو میکنه. من به عزیزان عرض کردم بارها و بارها که اولا خود فروپاشی شوروی از یه جهت ضربت سنگینی واقعا به نیروهای چپ زد، ولی اونایی که ضربه خوردن و هنوز غصه میخورن در اساس به نظر من چپ نبودن و از هم فرو پاشیدن. در حالی که فرو پاشی مقالات دیگه ای هم هست که حالا برای عزیزان میتونم بیارم که اتفاقا فرو پاشی شوروی آغاز پایان امپراتوری امریکا هم هستش. چند مقاله راجع به این قضیه هستش. برای اینکه تا زمانی که شوروی بود یه بهانه به دست امریکا بود که مردم امریکا به طبقه امریکا به طبقه کارگر امریکا میگفت سوسیالیسم میخواد، اینا بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، و اون وقت مغازه های مسکو و شهرهای دیگه روسیه و اروپای شرقی رو نشون میداد که خود من با چشمم دیدم هیچی نبود. اون وقت بازارهای چین رو، اتریش رو، امریکا رو، اتومبیل های آخرین سیستمانش. طبیعتا هم مردم شوروی ناراضی شدن و بودن و همین که امکان نداشت که در غرب کسی به اصطلاح صحبت از به اصطلاح سوسیالیسم و اینا. فروپاشی شوروی از یه جهت در واقع تمام اونهایی رو که به اصطلاح تابعیت کامل و بیچون و چرای حزب کمونیست شوروی رو پذیرفته بودن، اونا هزار هزار به اصطلاح گذاشتن و رفتن و حالا تو بی بی سی و امثال هم هر شبت که اوناییشون که کاپشن سبز چریکی می پوشیدن الان کراوات های گلگلی به گردنشون آویزون می کنن. بگذاریم. در مورد چین من چندین بار صحبت کردم که چه چین چه درس هایی از شوروی و اینکه چرا به اصطلاح از هم فرو پاشید گرفته و در نتیجه با قدم های شمرده واقعا داره جلو میره. به طور خلاصه چین هم اکنون به طور جدی بر موج انرژی سبز سوار است و مصمم است که تا سال 2049 یعنی صدمین سال در واقع قدرتگیریه حزب کمونیست در چین به ابرقدرت رهبری کننده صنعتی در سطح جهانی تبدیل بشه و در آن صورت برتری اقتصادی امریکا و هژمونی جهانی آن کشور را خونسا بکنه. تا یادم نرفته من گفتم تا امریکا به درجه معینی از ضعف نرسه امکان پیاده شدن سوسیالیسم در هیچ کشوری حتی در چین فوق العاده امکانش کمه. بنابراین حالا باید ببینیم که جهان به کدام سو می رود. فوق العاده مهمه. حال ممکن است پرسیده شود که آیا هیچ یک از این آرزوهای بلند پروازانه به واقعیت پیوسته است؟ با در نظر گرفتن پیشرفت های اخیر چین در بخش های انرژی کلیدی انرژی پاک جواب به پرسش فوق آری قطعیه. قطعا همینطوره. طبق برنامه اقتصادی چین این کشور همکنون در صنعت تولید صفحات خورشیدی سولار پنل برتری کامل جهانی داره. این کشور در سال 2024 قیمت صفحات خورشیدی را در عمد فروشی ها به نصف کاهش داد و صادرات آن را دو برابر کرد. چین برای جایگزین کردن سه نوع صادرات اصلی خود، ما میدونیم ابتدا لباس، عرض شد که مبلمان زیر پیرهن و مبلمان و ابزار و وسائل سه نوع به جای اون گذاشته، جای جدید اونها گذاشته. یکی صفحات خورشیدی رو به جای زیر پیرهن، صفحات خورشیدی، باتری های لیتیومی و اتومبیل های برقی. حال برای اینکه حسابی به دستمون بیاد، تصور کنید در همین ماه مه امسال 2025 چین شمار توربین های بادی و صفحات خورشیدی که به راه انداخته قادر به دادن انرژی کافی به کل کشور لهستانه، فقط در ماه مه، و در مجموع نیمی از کل صفحات خورشیدی جهان را به خود اختصاص داده. چین در همان سال 2024 نزدیک به 80% از قطعات صفحات خورشیدی را تولید می‌کرد و عملاً بازار این صفحات را در اختیار داشت. آنچه این رشد عظیم را موجب شده، حالا ببینیم چطور؟ چرا؟ آیا این درس برای کشورمون داره؟ برای آقای خامنه ای؟ آیا برای خامنه ای درس داره؟ مخصوصا اسم خود خامنه ای رو من میبرم که به هر حال خودش میخواد طرفدار سیاست خارجی نگاه به شرقه. چرا در اقتصاد؟ حالا ببینین، آنچه این رشد عظیم را موجب شده سرمایه گذاری های عظیم چین، یعنی دولت چین، یعنی حزب کمونیست، برای انرژی سبز که مقدار آن به 2 تریلیون دلار رسیده. فقط اون نیست، بلکه اینا برنامه ریزی، یعنی یک برنامه ریزی سوسیالیستی و دخالت فعال چین، دخالت فعال دولت چین در اینه. موقعی که شما در ایران اسم دولت رو میبرید، که البته دولت موقعی که دشمن مردم باشه معلومه که نباید، به حساب نمیتونه این کار رو بکنه. دولت باید در خدمت خلق باشه، که این 10% تولید ناخالص داخلی کشور و رشد این بودجه 3 برابر رشد اقتصادی کشور بوده و به زودی به 20% تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. اتومبیل های برقی نیز با همین اراده قاطع دارد بازارهای جهانی را فرا می گیرد. سال 2024 در سطح جهانی 17.3 میلیون اتومبیل برقی تولید شده. چین 70% آنها را ساخته. چین نه تنها کارخانجات رباتی پرشماری در سراسر جهان ساخته تا این اتومبیل ها را به طور میلیونی تولید بکنه، بلکه در این کارخانجات بهترین و ارزانترین اتومبیل ها تولید میشه. بعد چند تاش اسم میبره: اتومبیل های یانگ وانگ یو 9X با سرعت 308 مایل در ساعت، 308 مایل در ساعت، ساخت کارخانه BYD که هایبریده، قیمتش فقط 13,700 دلار. این اتومبیل میتواند 1200 مایل فقط با یک بار شارژ باتری و یک مخزن بنزین مسافرت بکنه. اتومبیل یانگ وانگ یو 8 حتی میتواند از آب عبور بکنه. نو اس یامی اس یو 7 از چنان تکنولوژی برخورداره که اتومبیل تسلا، اتومبیل برقی مال امریکا، آقای هر شبت که در برابر آن مثل فورد پینتو میمونه. فورد پینتو دیگه ارزون ترین یه مش حلبی کانه است. میگه در برابر این اتومبیل برقی تسلا مثل فورد پینتوه. از اونجا که اتومبیل های برقی از یک جعبه فلزی و یک باتری درست شده، واقعیتش اینه به زودی اتومبیل های برقی ارزان قیمت جای اتومبیل های بنزینی را خواهد گرفت. و چنین بازارهای و چین بازارهای اتومبیل را با اتومبیل‌های بدون راننده مثل سیگال مال شرکت بی وای دی که فقط 8000 دلار قیمت داره، یا بی وای دی نوع هن که شارژ کردن باتریش تنها 5 دقیقه طول می‌کشه که از بنزین زدن هم سریع‌تره، و اتومبیل های سدان مانند نیو ای تی 7 که با یک شارژ 620 مایل رانندگی میکنه اینا فرا خواهد گرفت. و تمام این پیشرفت های عظیم فوق العاده تکنولوژی فقط در 4 سال، فقط در مورد 4 سال. بعد میگه که دستور کار آینده اقتصادی امریکا مقایسه میکنه با چی؟ پرزیدنت ترامپ با تشویق مصرف سوخت‌های فسیلی و مخالفت با استفاده از انرژی‌های طبیعی و غیر فسیلی دارد به توانایی‌های رقابت اقتصادی امریکا به شکل بنیانی و تصور ناپذیری داره ضربه میزنه. در میان دگرگونی تاریخی زیرساخت های انرژی که قابل مقایسه با آغاز استفاده از زغال سنگ در اواخر قرن 18 و انقلاب صنعتی است، ایالات متحده در 3 سال باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به استخراج زغال سنگ از زیر زمین و حفر چاه نفت ادامه خواهد داد، در حالی که دنیای صنعتی با پیروی از چین به نوآوری های صنعتی تکنولوژیک به افق های تازه ای از دستاوردهای بشری دست خواهد یافت. در ابتدای این مقاله آلفرد مکوی صحبت از این میکنه که اسپانیا و پرتغال در قرن 16 و هلند در قرن 17 چطور از انرژی باد، برای اینکه این شراع و بعد اون عمود رو تصویرش انداخته که از انرژی باد چطور استفاده کردن و یه امپراتوری به وجود آوردن. و بعد اون وقت میگه که انگلیس امریک به اصطلاح بعدش با استفاده از زغال سنگ و بعدش هم از نفت چطور امپراتوریش رو به وجود آورده، در حالی که اون کشورها یا اون به اصطلاح قدرت‌های عظیم که از انرژی خورشیدی استفاده بکنن صعود خواهند کرد و اونایی که از زغال سنگ و نفت میخوان استفاده کنن افول خواهد کرد. یعنی صعود و افول امپراتوری ها رو بر پایه استفاده از انرژی، این برای اولین بار، من تا حالا همچی چیزی ندیده بودم. در واقع طبق گزارش سازمان دیدبانی انرژی یعنی انرژی آژانس انرژی بین المللی آشکارا گفته می شود که گذار از مصرف انرژی فسیلی اجتناب ناپذیره، چرا که به دلیل ارزان بودن صفحات خورشیدی در 5 سال آینده بیش از مجموع 40 سال آینده گذشته از این وسایل استفاده خواهد شد. در آن صورت هنگامی که در سال 2029 آقای ترامپ کاخ سفید را ترک میکنه، امپراتوری امریکا به طور آشکاری در حال افول خواهد بود، چرا که استفاده از انرژی های پاک جزء جدایی ناپذیری از پیشرفت اقتصادی خواهد بود در آینده. مثل اینه که امریکا خودش رو دین دست ریالش کرد و حالا هم آقای ترامپ میخواد از نفت و زغال سنگ استفاده بکنه و در نتیجه باعث به هر حال افول هرچه بیشتره. بر درست عکس ماگا Make America Great Again، ایشون make America ضعیف again. بعد میگه که همونطور که هلندی ها از تکنولوژی استفاده از انرژی باد استفاده کردن و در قرن 17 به پیشرفت های عظیمی دست یافتن، چین نیز در قرن 21 با استفاده از انرژی های خورشیدی، بادی و آبی به پیشرفت های عظیمی دست خواهد یافت. به هر حال اگر مخارج انرژی ما چند برابر انرژی آلترناتیو باقی بماند، برای اینکه انرژی خورشیدی، آب و غیره و غیره فوق العاده ارزان‌تر است به اصطلاح انرژی های فسیلیه، امریکا چاره‌ای نداره جز اینکه عقب بیفته. به هر حال اگر مخارج انرژی ما، یعنی امریکا، آلفرد مکای داره میگه مال ما، چند برابر انرژی های آلترناتیو باقی بمانه، چگونه خواهیم توانست با کشورهایی که از انرژی آلترناتیو استفاده میکنن باشون رقابت بکنیم؟ بعدش آخر مقاله میگه امید این است که با اتمام دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، امریکا نیز به باشگاه جهانی استفاده از انرژی های آلترناتیو بپیونده. امیدواریم. حالا بنابراین این چیز برای من تازگی داشت، مخصوصا من نمیدونستم که اسپانیا و پرتغال در قرن 16 و هلند در قرن 17، ما میدونیم تا خلیج فارس اومدن، تا اندونزی رفتن، اندونزی تا جنگ چیز جنگ دوم جهانی، تا قبل از چیز بود جز مستعمرات هلند بود. به هر حال من 4-5 دقیقه مونده میخوام یه مقاله دیگهی که توی نیویورک تایمز 8 جولای چه سالیه، من این دفترها رو خوشبختانه به حساب نگه داشتم، فکر میکنم 2025 مال 8 جولای. چرا میگه که چرا امریکایی‌ها نمیتوانن بهترین اتومبیل الکتریکی جهان را بخرن؟ این آقای مایکل دان که از مدیران سابق جنرال موتورز نوشته در 8 جولای در روزنامه نیویورک تایمز، میگه که شما لابد اسم BYD را شنیده باید. شرکت اتومبیل سازی الکتریکی چین که تا همین چند سال پیش اصلا نقش چندانی در بازار اتومبیل جهانی نداشته و سال پیش از شرکت تسلا پیشی گرفت و به بزرگترین تولید کننده اتومبیل‌های الکتریکی در سطح جهانی تبدیل شد و انتظار می‌رود تا سال 2030 شرکت‌های بزرگی چون تویوتا و فولکس واگن را نیز پشت سر بذاره. با این همه اکثر مردم امریکا هیچگاه نه اتومبیل BYD را دیدن و نه به زودی خواهند دید. BYD که مخفف بیلد Your Dream، من نمیدونستم BYD چیه، Build Your Dream یعنی رؤیای خود را بساز، در واقع به دلیل تعرفه عظیم 100% که برای ورودش به امریکا روی آن بسته شده، ما میدونیم 100% چیز کردن تحریم، عذر میخوام تعرفه، امکان ورودش به امریکا گرفته شده. برپایی چنین تعرفه سنگینی ممکن است برای مدتی صنعت اتومبیل سازی امریکا را نجات بده، اما در دراز مدت نخواهد توانست جلوی ورود BYD به امریکا را بگیره، بازار اینجا را هم خواهد گرفت. این شرکت تجسم الگوی سیاست صنعتی چینه، الگویی که سیاست صنعتی امریکا به گردش نمیرسه. مایکل دان از مدیران سابق جنرال موتورز داره میگه به گردش نمیرسه این الگو. آقای خامنه‌ای، این الگو که مجموعه ای از کمک به پشتیبانی دولتی، برنامه ریزی حساب شده و دراز مدت و کوشش جدی در نوآوری است که موجب شده چین در رشته‌های متعددی از صنایع بسیار پیشرفته، از تولید باتری گرفته تا ربات‌ها، پهپادها، برتری جهانی پیدا بکنه. از دست دادن پیشتاز بودن امریکا در زمینه اتومبیل‌های برقی گرچه ضربه زننده بر امریکاست، اما اگر این برتری در صنعت اتومبیل سازی غیر برقی هم صورت بگیره اون وقت چی؟ ضربه شدیدتر خواهد بود، چرا که اهمیت اقتصادی صنعت اتومبیل سازی، صنعت اتومبیل سازی من یه حساب سرانگشتی کردم 20% از اقتصاد امریکا رو تشکیل میده، بنابراین فوق العاده مهمه. ولی اینا رو برای عزیزان خودم که واقعا جهان به کدام سو می رود، از دید آلفرد مکوه که به اساس چه انرژی هایی در آینده کشورهایی که از انرژی های آلترناتیو یا بدیل استفاده می کنن پیشرفت خواهند کرد. به هر حال وقت من تمامه، هر شود که ولی این بحثا رو من چند تا مقاله داشتم راجع به این که در چین چه می گذرد، اگه فرصت شد در آینده اینا رو برای عزیزان میخونم که قدم‌های غول‌آسایی واقعا دارن برمی‌دارن و این فرضاً کشور ما میتونه درس بگیره از این قضیه برای پیشرفت اقتصادی. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب، به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و mmohit.org. هر شود که تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.